جلوی آمریکا هم وایسادیم، بله آمریکا هم با ابزارهایی که داره به ما فشار وارد میکنه تا ما رو توی مضیقه قرار بده، اما اگر هدف رو هرچی بهتر بشناسیم قطعاً میتونیم خیلی با روحیه شادابتر و مقاومتر توی این مسیر به راهمون ان شاءالله ادامه
و برخوردمون رو نسبت به استکبار خردمندانه‌تر داشته باشیم.
بله بسیار خوب. حالا در این خصوص ما بیشتر با آقای دکتر حبیبیان صحبت میکنیم، هم صحبتی که شما مردم عزیز تو سوالا مطرح میکنید، صحبت هایی که در میان مردم مطرح میشه خیلی روزمره و اتفاقی، اینها رو هم ان شاءالله سعی میکنیم خدمت آقای دکتر بگیم. شما ان شاءالله با ما همراه هستید. سوالی که خدمتتون گفتیم این بود که به نظر شما بهترین راه مقابله با دشمنی های آمریکا چیست؟ 3553 سامان پیامک ما هست. خیلی از عزیزان پیام های خوبی بر ما فرستادن. 0911 98 83 نوشتن وحدت، مقاومت و تبعیت از رهبری پاسخ این سال. 0919 28 18 گوش فرا دادن به فرمایشات حضرت آقا. صادقی پور هم از کاشان نوشتن بهترین راهکار گوش به فرمان ولایت فقیه باشیم و راهکارهایی رو که ایشون تبیین میکنن. علی اصغر از کرج نوشتن که به فرموده مقام معظم رهبری غربی مضمون، ایشون اینطوری نوشتن بهترین راه مبارزه با آمریکا خدمت به مردم هست، گره گشایی از کار مردم و خدمت به مردم، که اینم در آموزه های دینی ما هست و عزیزان شنونده هم خیلی دقت دارن تو پیامکاشون ارسال میکنن. ان شاء الله بقیه پیامک هم در طول برنامه خدمتتون قرائت خواهم کرد. مرگ بر آمریکا ویژه برنامه است که از رادیو سراسری معارف تقدیمتون میشه. روز گذشته همونطور که اشاره شد مقام معظم رهبری سخنان مبسوطی رو در خصوص موضوعات روز ایراد فرمودن، از جمله مسائلی که مربوط به همین مبحث برنامه ما میشه دشمنی های آمریکا و راهکارهای مقابله با اون، که بخشی رو همکاران من آماده کردن. مشروع صحبت های مقام معظم رهبری در روز گذشته ان شاء الله ساعت 13 اینطوری که همکاران من اطلاع رسانی کردن پخش خواهد شد.
هدف آمریکا این است که سیطره ای رو که در دوران طاغوت بر این کشور داشت دوباره اون سیطره رو به دست بیاره. این سیطره و سلطه با انقلاب از بین رفته بود، دستش کوتاه شده بود. هدف این تحمیل جنگ و تحمیل تحریم و فشارهای سیاسی و اقتصادی و امثال اینا، هدف همه این بود که این سیطره رو برگردونه. خب نتوانسته، 40 سال داره زور میزنه و نتوانسته به جایی برسه. امروز شما نگاه کنید کشوری که آمریکا به قدر یک ارزن در تصمیماتش در اقداماتش نقش نداره، جمهوری اسلامی ایرانه. خب این شکست آمریکاست دیگه، شکست از این واضح‌تر نمیشه. هدفش از تحمیل جنگ این بود که جمهوری اسلامی رو در جنگ مغلوب کنه، در جنگ با صدام بی‌آبرو کنه و اینجور بگه که بله حکومت جمهوری اسلامی و نظام جمهوری اسلامی موجب شد که ایران شکست بخوره. عکس شد. ما در جنگ‌های این 200 سال اخیر همیشه ایران شکست خورده، در همه جنگ‌هایی که در این 200 سال اخیر داشتیم ایران با کشوری داشته ایران شکست خورده. در این جنگ 8 ساله اولین جنگی است و تنها جنگی است که ایران طرف رو شکست داده و شکست نخورده. یک وجب از خاک کشور به دست بیگانه نیفتاده. این اولین جنگ، درست عکس اون چه که آمریکایی‌ها می‌خواستن اتفاق افتاد. هدفش از تحریم فلج کردن و عقب نگه داشتن کشور بود. تحریم رو برای این انجام داد که بلکه اقتصاد رو فلج کنه، کشور رو فلج کنه و عقب نگه داره. نتیجه چی شده؟ نتیجه این شده که حرکت به سمت خودکفایی در کشور سرعت گرفت.
یوم الله 13 آبان، روز حماسه، روز وحدت، روز غیرت ایرانی.
از من، از تو، از ما وطن می‌خواهد اینک جان بیداری.
13 آبان روز مقابله با استکبار، روز مبارزه با دسیسه و زورگویی.
از شما ملت ایران به خصوص دانش آموزان عزیز دعوت میکنند تا با مشت‌های گره کرده و شعار مرگ بر آمریکا در این راهپیمایی شرکت کنید.
برخیز 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 اگر بار دیگر شوری به سر داری.
با حضور خود در راهپیمایی سراسری 13 آبان ماه مهر باطلی بر تهدیدهای آمریکا خواهیم زد.
همه بدانند ما در این مرحله و در مراحل دیگر آمریکای جنایتکار را و همدستان آمریکا را به فضل الهی زمینگیر خواهیم کرد.
سیزده آبان، شعار هر ایرانی، مرگ بر آمریکا.
خب بسیار خوب از شما عزیزانی که همچنان با ویژه برنامه مرگ بر آمریکا در سالروز یوم الله 13 آبان همراه هستید با رادیو سراسری معارف. قسمت‌های سخنان مقام معظم رهبری رو که روز گذشته ایراد شده بود همکاران من پخش کردن، مشروع و کامل این صحبت‌ها ساعت 13 از رسانه دینی رادیو معارف انشاءالله پخش خواهد شد. خدمتون گفتیم ما تلاش میکنیم انشاءالله گزارش بیشتر تو برنامه داشته باشیم، از حضور پرشور شما مردم بیشتر بگیم در برنامه مرگ بر آمریکا. ارتباطمون برقرار هست با پایتخت ایران اسلامی شهر تهران، از حضور پرشور و حماسی مردم تهران هم انشاءالله همکار از اون جناب آقای احمدرضا صدر برامون خواهند گفت. خدمت شما سلام میگم آقای صدر.
سلام سید جان، خیلی خیلی خوشحالم که این فرصت پیدا کردم در خدمت شنوندهای خوب بزرگوارمون باشم و خدمت شما سلام عرض میکنم. خدمت شنوندگان رادیو معارف سلام عرض میکنم، شنوندگانی که الان دارن این ویژه برنامه رو میشنوند، و عرض کنم که چه افتخاریه که امروز من هم در کنار همه مردم ایران زمین در راهپیمایی عظیم روز 13 آبان شرکت میکنم و قراره که از حضور حماسی مردم ارتباطهایی رو داشته باشم و مطالبی رو اعلام بکنم با توجه به موقعیتی که درش قرار داریم و این روزها مردم ما بیش از پیش نفرت خودشون رو نسبت به آمریکای جنایتکار میخوان ابراز بکنن. خب امروز 13 آبان نهسترین روز جهان برای منفورترین قدرت جهانه و امروز فریادهای مرگ بر آمریکا در جهان هستی خواهد پیچید و جوانان ما این فریاد رو با مشتهای کوبنده خواهند داد و چونان بر سر آمریکا آوار میشه که تاریخ برای همیشه به یاد داشته باشه، همونطوری که طی سالهای گذشته و طی تمام این سالها این رو ثبت کرده. سید جان، قراره که از خیابان طالقانی، از مقابل لانه جاسوسی آمریکا که لانه سابق جاسوسی آمریکا که نمادی است از یک پارچگی مردم و حضور مردم و نفرتشون نسبت به آمریکا ارتباط داشته باشم برای شما در مسیر حرکت سمت خیابان طالقانی و در مسیر حرکت سمت میدان به سمت لانه جاسوسی هستم.
بسیار خوب،
رو از این مسیر خواهم داشت.
پس ما باز هم خدمتون خواهیم بود تا از حضور مردم تهران در این راهپیمایی بزرگ برامون بگید. موفق باشید.
خدا
نگهدار شما. بسیار ممنونیم از شما شنوندگان عزیز. باز می‌خوایم بریم سراغ جناب دکتر حبیبیان، صحبت خوب ایشون رو استفاده بکنیم. همراهی شما هم انشالله هست در برنامه، پیامکاتون به دستمون رسیده، خیلی ممنون. انشالله در فواصل برنامه پیامکا رو می‌خونیم. تلفن هم میتونید به برنامه بزنید. من باز هم شماره تلفن خدمتتون بگم 329-551-552 با پیشماره 025، شماره پیامک ما هم 3553. خب جناب دکتر حبیبیان، بحث ایران و آمریکا از موضوع دو تا کشور و دیپلماسی و ارتباط تعریف شده سیاسی دیگه گذشته و الان میشه قطعا گفت، یعنی همه این رو از آن دارن، اونایی که منصفانه به موضوع نگاه میکنن، آمریکا داره با مردم ما دشمنی میکنه. این رو اخیراً ما تو صحبت‌های خیلی از سیاسیون، دستندرکاران و صاحب نظران به وضوح مشاهده می‌کنیم. این کلمه مردم رو اخیراً بیشتر دارن استفاده می‌کنن. یعنی دشمنی آمریکا فقط با نظام اسلامی نیست، با مردم ایران هم دارن دشمنی می‌کنن. دلایل این دشمنی‌ها چیه؟
بله. ببینید، این خصوصیت در واقع استکباری دشمن هست. حالا این بحث قرآنی رو که مطرح کردیم که 37 واژه در واقع استکبار و استکبار شناسی در قرآن. اجازه بدید من یه جنبندی دیگه هم ارائه بدم، خیلی لازمه در بحث قرآنی. مصدر هستید که ما 6236 آیه که داریم حدود 1500 آیه راجب دشمن شناسی و رفتار شناسی دشمنان هست. آه. یا به عبارت دیگر تهدید شناسی.
بله.
که از سوی دشمنان نسبت به جبهه اسلام و مسلمین وارد می شود. حالا از همون 1440 سال قبل شروع شده و الان هم ادامه داره و مصادیق استکبار و فرعونیت زمان و تفرعون زمان وجود داره. به شما عرض می شود که حالا از این 1500 1300 آیه برمیگرده به حوزه کافرین و مستکبرین و 200 آیه برمیگرده به حوزه مشرکین و منافقین، یعنی دشمنان خارجی و دشمنان داخلی. خب حالا این سوالی که اشاره فرمودید، بله در گرند استراتژی به تعبیر خود غربی ها یا به تعبیر ما راهبرد کلان اردوگاه استکبار علیه اردوگاه انقلاب اسلامی، این پنج محور رو در واقع تدارک دیدن. پنج محور در واقع در استراتژی کلانشون هست و به این ترتیب هم هست که به شکل هیبریدی و ترکیبی و هوشمند این پنج محور رو در واقع اعمال میکنن و پیگیری میکنن.
یعنی راههای دشمنی آمریکا.
بله، راههای دشمنی، یعنی حوزه های دشمنی آمریکا رو ببینیم چی هست. بعد حالا جالب این که تا چند دهه قبل این فشار بیشتر روی طبقه حاکم به اصطلاح وارد میکردن، ولی این دفعه آمدن گفتن که به شکل منسجم و فراگیر به گونه‌ای بشود که به مردم هم این فشار منتقل بشود.
بله.
و در واقع پایه مردمی انقلاب ضعیف بشود.
بله.
خوب این مطلب رو پی بردن. لذا این پنج محور رو من عرض بکنم. یکی محور همین انسجام بخشی به تحریم‌های اقتصادی است، علمی و فناوری، یعنی در یک حوزه است. محور دوم برمیگرده به انجام در واقع عملیات‌های اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی با استفاده از تروریسم، حالا تروریسم داخلی و تروریسم منطقی و بین‌المللی، که حضرت آقا دیروز هم اشاره کردن که حالا خودشون مستقیم وارد میشن، از بلک واتر استفاده میکنن. این حوزه دومه. سومیش حوزه دیپلماسی عمومی است که با استفاده از فضای مجازی و رسانه‌های نوپدید چنان کنن که اون خواسته‌هایی رو که دارن مردم به سمت اون خواسته‌ها کشونده بشن، مخصوصا در ایام انتخابات از این در واقع حربه و مرحله استراتژیشون استفاده میکنن. و مرحله آخر هم که یک مرحله به قول معروف تجربه شده و با گوش و پوست و استخوان هست، اون جنگ تمام عیار روانی و رسانه‌ای و تبلیغاتی، هم در حوزه رسانه و هم در حوزه در واقع تبلیغاتی و هنری هست، که با استفاده از رسانه‌ها که 17160 رسانه گفتاری، شنیداری و تصویری وجود داره استفاده می‌کنن، مخصوصا در ایام انتخابات به شکل 48 ساعته و مرتب. و حوزه در واقع تبلیغاتیشون هم که با استفاده از فیلم‌های هالیوودی و بالیوودی و
48 ساعته، یعنی 2 تا 24 ساعت.
بله، یعنی برنامه‌هاشون چنان ارزم بزرگ شما گسترده می‌کنه، هم کمن و هم کیفن.
بله.
که این شستشوی مغزی و این ارزم بزرگ شما در واقع خواسته هایی که دارن به شکل جذاب،
یعنی مکرر القا می‌کنن که باور کنن بقیه.
بله، باور کنن، ایجاد باور اصلا. یعنی در حوزه ذهنی جناب مصطفی نجات، در حوزه ذهنی بیان تردید رو به جای ارزمشون یقین قرار بدن و یقین رو تبدیلش بکنم به تردید، و در حوزه قلب در واقع حوزه اردمودشون نفرت رو بگید محبت هست دیگه، محبت رو جایگزین کنم به نفرت، نفرت رو که حضرت آقا جمله جالبی فرمودن جای جلاد و شهید رو عوض کردن. خب پس بنابراین این حوزه، حالا یه حوزه نهاییش هم که تهدید نظامی است که فعلا زیر میز گذاشتن و گفتن این چهار حوزه باید در واقع جواب بده و نتیجه شکاف بین مردم.
یه اشاره دوباره بفرمایید، این راه‌های دشمنی آمریکا، این مسیرها رو گفتید دیگه.
بله،
اولی چی بود؟
یکی در واقع انسجام بخشی به تحریم‌های اقتصادی.
بله.
و مالی و پولی و بانکی و علمی و فناوری، اینا همه در یه حوزه است.
بله،
درست شد.
نه.
به حوزه دوم برمیگرده، به حوزه در واقع عملیات های اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی، همین تخریب، همین ترور، همین ارزموت شما کسب اطلاعات، فروش اطلاعات با استفاده از تروریسم.
بله.
در واقع بازوان
یکی هم دیپلماسی عمومی فرمودید،
یکی هم دیپلماسی عمومی و یکی هم در واقع جنگ روانی و تبلیغاتی است.
بله.
که در این حال جنگ سایبری هم در کنارش هم در این حوزه مطرحه. و بعد آخرینش هم تهدید نظامی است.
بله.
که اینها به شکل ترکیبی.
حالا به نظر از اتالی که کارشناس مسائل سیاسی هستید، اینها از ابتدا بوده یا بخشش اخیراً اضافه شده به دلیل اینکه خب اینا هرچی جلو اومدن دیدن پایه‌های انقلاب داره محکم‌تر میشه، مردم عزمشون راسخ‌تر هست و اصلا هیچ توجهی به این تهدیدها ندارن.
ببینید 40 سال تو همین حوزه، مگر کارتر وقتی که ارزمشون اولین اقدام کرد چی بود؟ تحریم اقتصادی بود.
بله.
منتها عرض کردم بیشتر
حمله نظامی هم اینها داشتن دیگه، تون واقعی تبعه. بله. حمله نظامی بود دیگه.
بله بله، دقیقاً.
بله.
دقیقاً.
بله.
یعنی بلازم
یعنی همه راه را امتحان کردن.
حمایت از صدام که به اصطلاح صورت گرفت، این هم به همین ترتیب. میخوام خدمت شما عرض بکنم که بوده از اول به اصطلاح پیروزی انقلاب و حتی به تعبیر حضرت آقا از قبل از انقلاب هم این دشمنی امریکا با ملت ایران وجود داشته، منتها با پیروزی انقلاب چون منافع نامشروعش اینجا دیگه در واقع بسته شد و ضربه خورد، به شما عرض شود که دیگه هر دهه که آمدیم جلوتر گفتن از طبقه حاکم دیگه این رو فراگیرش بکنیم به سمت نخبگان و به سمت مردم. من حالا تو قسمت راهکارهای مبارزه این ستیف حاکمان، نخبگان، مردم چه باید بکنن به طور اختصاصی عرض خواهم کرد.
بسیار خوب، خیلی ممنون که این موارد رو دقیق احصار کردید، در اختیار مخاطبان قرار میدید آقای دکتر حبیبیان. انشالله ما تا حدود ساعت 11 که خدمتتون هستیم، علاوه بر صحبت‌های جناب استاد دکتر حبیبیان در ویژه برنامه مرگ بر آمریکا که از رادیو معروف تقدیمتون میشه، با قسمت‌های دیگه هم در خدمتتون خواهیم بود. گزارش‌های مختلفی رو انشالله پخش خواهیم کرد. ارتباط هم سعی می‌کنیم با حجت الاسلام و مسلمین ذوالنور برقرار بکنیم، نماینده محترم مردم شریف استان قم در مجلس شورای اسلامی، و انشالله همراهی شما عزیزان هم با ما باشه. پیامکی که فرستادید خیلی ممنون. همچنان شماره پیامکی 3553 رادیو معارف در اختیار شما. سوالی که خدمتتون گفتیم این بود که به نظر شما بهترین راه مقابله با دشمنی های آمریکا چیه؟
در این اتاق ارتباط تصویری با آمریکا داشتن و همچنین دریافت و ارسال
این نه روابطی که آمریکا با ما تاکنون داشته است و این طور سفارتخانه‌ای که آمریکا در ایران داشته است، اینها قابل قبول نیستند.
فتح امام یعنی راه پیروزی انقلاب و شکست امپریالیسم جهانی و در رأس آن آمریکا.
نهنگ به نیرنگ تو، نهنگ به نیرنگ تو.
آن روز که جوانان غیور ایران زمین بر خانه عنکبوتی و لانه شیطانی استکبار تاختند و بنیان قدرت پوشالیش را در هم شکستند، گویی خورشید 13 لبخند دلنشین را یک جا نثار این امت کرد.
علت مخالفت با نظام جمهوری اسلامی این است که جمهوری اسلامی آمد دست سلطه آمریکایی را از کشور کوتاه کرد. همه مسئله اینه.
بار آمریکا!
و امروز در آستانه 40 طلوع فجر انقلاب اسلامی، تهدید و هیاهوی دشمن در لابلای قرش سجیل ها گم می شود.
We cannot let a murderous regime continue these destabilizing while building dangerous
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يا محمد ابن عبد الله.
سیزدهم آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی.
ایران ایران
ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن،
ای مهربان وطن،
هر ذره از خاک تو را میبوسم.
بسیار ممنون از شما هموطنان عزیز در جای جای ایران اسلامی و در آن سوی مرزها که رادیو معارف را همراهی میکنید. ویژه برنامه مرگ بر آمریکا رو میشنوید. اعلام کردیم که ما انشالله گفتگوی با جناب حجت الاسلام و مسلم ذوالنوری نماینده محترم مردم شریف استان قم در مجلس شورای اسلامی خواهیم داشت. هم اکنون این ارتباط برقرار هست. خدمت حضرت عالی جناب ذوالنوری سلام میگم.
علیکم السلام و رحمه. بنده هم خدمت مردم عزیز و شریفمون که شنونده این برنامه هستن عرض سلام و ادب و صبح بخیر دارم. گرامی می‌داریم 13 آبان روز مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز و یاد و خاطره شهدای عزیز دانش آموزمون رو هم
تجلیل میکنیم در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم، بسیار ممنون. میدونیم که سخنران راهپیمایی امروز مردم شریف استان قم که از میدان روح الله شروع میشه به حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها ختم میشه، حضرت عالی هستید، قطعا مباحثتون رو آماده کردید. ما هم این فرصت رو مغتنم شمردیم تا بتونیم ارتباط زنده رو با حضرت عالی داشته باشیم. محور بحثمون در برنامه جناب استاد زنونی بحث علت دشمنی های آمریکا با مردم ایران و همینطور راهکارهای مقابله با این دشمنی هاست. قطعا حضرت عالی با حضور بسیار خوب و پررنگتون در مجلس شورای اسلامی میتونید نقش مجلس و مجلسیان رو در این خصوص برای شنوندگان عزیز ما به خوبی تبیین بفرمایید. استفاده میکنیم.
بله، محضر مبارکتون عرشبت، از زمان پیروزی انقلاب تا به امروز جمهوری اسلامی فریاد ضد استکباری در این حال فریاد وحدت رو سر داده که این دو شعار ممکنه مقابل هم تلقی بشه و حالا اینکه کاملا همپوشانی دارن و مکمل هم دیگر هستن.
بله.
قرآن کریم وقتی صحبت از توحید میکنه اول کفر به طاغوت رو بیان میکنه و بعد ایمان بالله رو.
بله.
یعنی تا زمانی که نظام سلطه مبسوط الید باشه در دنیا و در بلاد اسلامی، مسلمین و مستضعفین نمیتونن هویت واقعی خودشون رو پیدا کنن و زندگی درستی داشته باشن. تاریخی مردم ما هم به هر حال مملو از جنایت ها و خیانت های آمریکا و دستنشانده های آمریکا هست.
بله.
کودتای 28 مرداد که دیگه آمریکایی ها اسناد رو هم رو کردن و اقرار و اعتراف در مداخله در امور ملتمون و ساقط کردن دولتی که مردم روی کار آورده بودن، اینها رو اعتراف داشتن. بحث تقویت رژیم پهلوی، آموزش شکنجهگران ساواک، اقدامات مستشاری و حضور در ایران و مداخله در امور مردم ما به شکلی که فقط در ارتش ما 4000 مستشار آمریکایی بود، کاپیتولاسیونی که تصویب کردن و به موجب این قانون اتباع بیگانه و آمریکا در ایران مسئولیت قضایی داشتن، هر جرم و جنایتی می کردن دستگاه امنیتی قضایی و انتظامی ما حق برخورد با اونها رو نداشت. به تعبیر امام عزیزمون، اگر یک آشپز آمریکایی شاه ایران یا یک مرجع تقلیدی رو میکشت، ما نمیتونستیم با اون برخورد کنیم. ما در خونه خودمون اینجور ذلیل بودیم که امام در مقابل کاپیتولاسیون ایستاد و همینم موجب تبعید حضرت امام به ترکیه در 13 آبان سال 43 شد در چنین روزی. لذا بعد از انقلابم که خب ما شاهد هستیم در کشتار مردممون آمریکا چقدر از رژیم منحوس پهلوی حمایت کرد، بعدش لانه جاسوسی محور همه شرارت‌ها علیه انقلاب بود که به دست توانمند دانشجویان خط امام، پیرو خط امام در 13 آبان 58 تسخیر شد و امروز سالگرد اون حادثه است. کشتار دانش آموزان عزیز ما در 13 آبان 57 جلوی دانشگاه تهران که ما میدونیم همه این اقدامات با پشتیبانی آمریکا اتفاق میافتاد، تلاش آمریکا در جنگ 8 ساله ما که دشمن ما رو تقویت کرد، زدن ایرباس ما که مردم بیگناه در خلیج فارس به شهادت رسیدن، تحریم هایی که از اول انقلاب تا به امروز وضع کردن و امروز همین شرارت رو دارن ادامه میدن، خب حافظه تاریخی مردم ما هیچ چیزی جز جرم و جنایت از آمریکا و دولت مردان آمریکا در خودش نداره. لذا طبیعی است که مردم ما بغض و کینه آمریکا رو در دل داشته باشن و این دشمنی توسط آمریکایی‌ها داره استمرار پیدا میکنه.
بله، بسیار خوب.
مردم به حمدالله مقابله رو بلدن، ایستادن و و اینجا در حقیقت دولت مردان ما و مجلس ما و کسانی که در این سمت ها هستن باید انشالله نقش آفرینی کنن، نقش آفرینی اونها هم که در مجلس شورای اسلامی وضع قوانین مناسبی که وضع مردم رو بهبود ببخشه، تحریم های آمریکا رو خنسا کنه، اقتصاد مقاومتی رو انشالله شکوفا کنه، اعتلای کشور رو به دنبال داشته باشه، خودکفایی رو برای مردم و ارمغان بیاره. مجلس شورای اسلامی انشالله در این ابعاد باید مرگ بر آمریکا رو به صورت وضع قوانینی که توطئه آمریکا رو بیخاصیت کنه و رفاه و رشد و استقلال و ترقی رو انشالله برای کشور و مردم بر مقام بیاره باید اتفاق بیفته.
بله انشالله. خیلی ممنون. ما دوست داشتیم از نقش مجلس بگید که خودتون اشاره فرمودید، اما قطعا من آیزو نورس خواهی میکنم این رو میگم، توقع مردم از مجلس شورای اسلامی در این مقاطع حساس خیلی بیشتر هست. یعنی یه مقدار با کار و تلاش شبان روزی وضع قوانین و ارائه راهکارهایی که شکل قانونی و خودش بگیره تا این راهی رو که دشمن انتخاب کرده، یعنی حمله به مردم و تنگ گرفتن به مردم، سخت کردن مسائل معیشتی مردم، مجلس میتونه خیلی نقش خوبی رو اینجا ایفا بکنه و انشاءالله با دولت هم همراهی بشه، به کمک هم بتونن واقعا گره از مشکلات مردم باز کنن. من الان پیامک ها رو آیزو نور دارم مطالعه میکنم، خیلی از پیامک ها پیامشون این هست که گره و مشکلات اقتصادی مردم رو حل بکنید، مردم خودشون بلدن چجوری پوزه آمریکا رو به خواب میارن. این متن یکی از پیامک هاست.
این فرمایش جناب عالی کاملا فرمایش درستی است و واقعا مردم ما بسیار بصیرن، نیاز نیست ما توصیه‌ای به مردم داشته باشیم، اونا باید مراقب ماها باشن که ما درست حرکت کنیم.
بله
الحمدلله در طول تاریخ 40 ساله انقلاب همیشه مردم جلوتر از مسئولین حرکت کردن و راه رو از بیانات و اشارات و اوامر ولی امر، ولی فقیه و رهبری کاملا مردم دریافت میکنن و پشت سر رهبری حرکت میکنن. من باید عرض کنم با شرمندگی محضر جناب عالی و مردم عزیزمون که حقیقتا خود بنده از حضورم در مجلس واقعا راضی نیستم. یعنی امروز عملکرد مجلس رو بنده در تراز انقلاب و نیازهای مردم نمیبینم. تا وقتی روحیات انقلابی، روحیات جهادی، تفکر بسیجی و انقلابی در مجلس ما کاملا حاکم نباشه، اون رسالتی که مجلس باید ایفا کنه ایفا نخواهد شد. و امروز متاسفانه ما شاهد این وضعیت هستیم که خروجی مجلس رو میبینیم چیزهایی که خیلی گره عملی از کار مردم باز نمی کنه، اونجور که باید تأثیر بگذاره در کار مردم تأثیر رو ما شاهد نیستیم. به هر حال مرگ بر آمریکا یک لفظ داره که خب با زبان گفته میشه و در شعار، یک اقدام عملی لازم داره. مجلس میتواند هم در وضع قوانین، هم در نظارت بر دولت و ایفای اون نقش نظارتیش که مشکلات معیشتی مردم حل بشه حرکت کنه. مثلا در همین چند ماهی که ما این وضعیت بد اقتصادی رو داریم که خیلی از مردم ما دارن اذیت میشن، بنده معتقدم و حاضر به مناظره هستم با هر عزیزی که غیر از عرض من رو اعتقاد داشته باشه که مجلس میتوانست ورود کنه و دولت رو یا هدایت کنه یا ملزم کنه یا کمک کنه این اوضاع به این وخامت نرسه. و من معتقدم که مجلس نقش خودش رو ایفا نکرد. ما به عنوان خادم و نوکر مردم در مجلس در این راستا داریم تلاش میکنیم، ضمن این که کار خودمون رو نقد میکنیم و این وضعیت رو راضی نیستیم، داریم تلاش میکنیم کنچه که حق مردمه انشالله اتفاق بیفته.
انشالله.
من یه جمله خدمت مرد کنم، واقعا این تلخه. مجلس تا وقتی گریم داشته باشه، تا وقتی بعضی از ماها نماینده ها نقاب داشته باشیم، تا وقتی رأی ما نماینده ها شفاف نباشه که موکلین و مردم بر ما نظارت کنن این مشکلات حل نمیشه. من اشاره کنم این طرح شفافیت رأی نمایندگان وقتی در مجلس فوریتش طرح شد، خب شنوندگان عزیز آشنان که وقتی نماینده میگن 4 یعنی موافق، 2 یعنی مخالف. او بالای مجلس هم که خبرنگارا با دوربین ها با لنز قوی مستقرن که آرای نمایندگان رو سر در بیارن، من خودم شاهد بودم نماینده برای اینکه بگه من موافق شفافیتم انگشتاشو 4 تا رو بالا میکرد، دستو بالا میکرد و فریاد میزد جلو دوربین ها 4 4 یعنی موافق شفافیت، ولی اون بر صفحه